که سخنران رو میذارن صحبت بکنند و اینا که بتونیم زود بریم دیگه. ببینید این کتابا حالا یه مقدار اون بحثایم هست، اون دوستانم که گفتن خشونته
عنوان سخنرانی
ذاتش به ذاتی مفهوم و علمی خشونتی توش هست و ما همواره با خشونت اصلا زندگی میکنیم. حالا وقتی که میخوایم باید یه فکری انتقادی تو اون شکل بگیره که بتونیم از این خشونت یه مقداری تلطیفش بکنیم دیگه، نه که به این راحتی نمیشه گفت خشونت. علم تو ذاتش یه خشونتی خیلی جدی وجود داره. پس باید سعی کرد که ببینیم کجا میتونیم پارادوکسال زندگی بکنیم که از مفهوم فرار کنیم ولی در این مفهوم هم نباشه به اصطلاح همه چی به محاق حدس و گمان میره دیگه. عنوان سخنران من به اصطلاح نقد فلسفی بر گفتاری در مبانی نظریه انحطاط ایران. کتابی ایشون که اسمش هست که زوال اندیشه سیاسی، یه زیر تیتر داره گفتاری در مبانی نظریه انحطاط ایران. حالا بحث من اینجوریه که در این حال ایشون میگه تأملی درباره ایران، اون چیزی که برای ما جذاب آقای طباطبایی اینه که ایشون سعی میکنه تأملی در ایران بکنه، یعنی ایرانو موضوع نظریش با قرار بده دیگه. یعنی این هم جذابه هم شاید اولین تلاش هاییست که میخواد ببینه که ایرانو موضوع قرار بده دیگه. حالا ضعفاشه که خودش هم تو اولش هم گفته که من چیزسا یه مقدار توی کتاباش فروتن تر از بیانی چیزشه وقتی سخنرانی اینا میکنه و باید ما حساب آقای طباطبایی از حواریون و مریدانش جدا بکنیم دیگه. حواریون و مریدان ربطی به خود آقای طباطبایی نداره، مریدا فوش میدن نمیدونم اینا. البته میشد اینم ایراد به آقای طباطبایی گرفت که شما اگه حواری نهیب بزنی باید میتونی دیگه خودت داخت از مرید به چش برو، ولی ایشون خودش توی کتاباش یه نوع فروتنی خاصی داره چه میگه من در حد وسعم این کارا رو کردم و باید یه کاری انجام بشه که آیندگان بیان کمک بکنند، کار بکنند، نمیدونم بحث بکنند. حالا بعد این عنوانی بر دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط، پرسشش اینجوریه که چگونه تأمل درباره ایران تنها در چارچوب سیاست محدود میشه. یعنی یه سوالی مرکز اینه که آره چرا ما میخواییم مسئله ایران بهش بپردازیم؟ چرا ما فقط در چارچوب سیاست وای میسیم؟ آیا فقط مسئله ایران مسئله سیاسته یا یه تمدن دیگه در حقیقت دیگه؟ خب اینه من سعی میکنم به اصطلاح چکار کنم توضیح بدم که همون چیزی که اونا میگن که چگونه ذیل این ایده سیاست تمام تاریخ ما رقم خورده. یعنی ما سعی میکنیم که به جای اینکه تمدنی بحث بکنیم همه چیزمون سیاستی و سیاست شاخه ای از مهمی از زندگیه ولی همه زندگی نیست و همه تمدن فقط با متر مقیاس سیاست شکل نمیگه. حالا اینکه ایشون گفته که وقت دغدغه های ایشانی که به خلاف مغرب زمین که هزاره قرون وسطایان به طور منطقی تبعین از دوره نوزایشان قرار دارد یا در حوزه تمدنی مورد بحث این دفتر در دوره اسلامی با نوزایش در نخستین صده ها آغاز شده با انحطاط تاریخی و زوال اندیشه صده میانه به دنبال نوزایش آن پدید آمده. خب یعنی چه؟ یعنی ما نمیتونیم اون روالی که تو غرب آنتیش قرون وسطا عصر جدید است نیست و این حاصلش چیه؟ یک نوزایش. این بحثشه که ایشون میکنن مالی آدام متسه و که اینا رو حالا من ریشه های آدم متسه توضیح میدم که چرا آقای طباطبایی تو بنیادش دوچار یک ایو جازست نمیتونه تبعین نظری بکنه. میگه در دیدگاه تاریخ اندیشه شکست های پی در پی تحولات تاریخی و تجدد در ایران صرف نظر از جنبه های اجتماعی سیاسی اقتصادی و تاریخی ناشی از فقدان انسی مجسم منسجم و کم بوده برخی مفاهیم بنیادین است که بدون آن شالوده هیچ دگرگونی تاریخی عمده ای استوار نخواهد شد. حالا از اینجا من نقدم شروع میشه. میگم وقتی شما گفتار در مبانی میکنی آیا چرا پس شما یونانو وقتی یونانو بحث میکنی و بحث یونانی میکنی ببینید شما بحث انحطاط مفهوم دکادنسه. آیا دکادنس اصلا میشه انحطاط ترجمه کرد یا فروشد باید ترجمه کرد اصلا؟ چون انحطاط خودش یه بار خیلی منفی داره دیگه. خب این بحثی دکادنس بحثی است که یک لحظه ای متفکرهای اروپایی رها نمی کنه. یعنی شما کتابی شهر خدای آگوستین رو بخونین، بحثی است اینه که روم چه جوری سقوط کرد. اولین کتابی هم که تو ایران نوشته است جیبون، به اصطلاح چه ظهور و سقوط روم دیگه. ببینین هی این پرسش است که چرا روم سقوط کرده است. آگوستین توضیح میده که مسیحیت باعث انحطاط روم نبوده یا سقوط روم نبوده. یه عده میگن چون فلسفه نبود شروع میشه. حالا این کارم تمام روشن فکری ایرانم بعدی که میخواد بیاد ببینه که چرا اون امپراتوری گذشته سقوط کرده، میفته تو این مدل. هی میخواد ببینه که برگردد به رنسانس انجام بده دیگه، برگردد به دوران آغازین خودش دیگه. چون اروپایی برگشتن گفتن آقا ما میخوایم تعادل عوض بکنیم. این حرفی بود که آقای محدثی میگفت چرا یونانیه، بحث دعوای به اصطلاح اورشلیمه و آتن دیگه. آتن زندگی دنیوی دنبال میکرده، ولی توی به اصطلاح اورشلیم و بعد تو سنت مسیحی زندگی آن دنیایی مسئله شون بود است. برای همین میگن یونانی ها رو بارور میکنه، رنسانس صورت میگیره دیگه. حالا رنسانس که صورت میگیره، یه عده میان رنسانس ها پیش میبرن دیگه، که میشه به اصطلاح ادامه گالیله و بعد میشه علم شکل میگیره و بعد توش کانت میاد و هگل میاد و از این چیزا. از اون به بعد خودی همین برخوردی نسبت به یونان تو بنیادهای نظری آقای طباطبایی وجود نداره، که تو وقتی میخوای به یونان توجه بکنی بر چه اساس نظریه. نظریه غربی الان نسبت به یونان دو سه تا نظر هست. یه نظر اسمالی یه گره که میگه تو یونان آنتولوژی شکل گرفته است، همین چیزی که آقای محدثی میگفت که چیزه این بحثش زمینه را باید بررسی بکنیم دیگه. یه عده مثلا گریال که میگه نه تو یونان اساسش تئولوژی بوده، اصلا ارست فیلوزوفی یا بنیاد فلسفه اولا یا پریمیر فیلوزوفی تئولوژیه. پس حالا ببینید آقای طباطبایی از اینجا باید شروع کنید ببینید کدوم وجه از یونان میخواد بررسی بکنه. این تو غربی ها چون میخوان برگردن به رنسانس، بعد میگه از رنسانس، حالا میگن رنسانس کجا میام؟ آیا فرهنگ اصلا اون چیزی که آقای محمدی هم گفتن، یا نه سوژه مهمه؟ سوژه از دل مسیحیت شکل میگیره. بازلی ها اومدن گفتن که این کانت و هگل اینا چی شیشای مکارن، دوباره مسیحیت ها دوباره بازسازیش کردن دیگه. پس حالا ما وقتی میخوایم راجع به یونان حرف بزنیم، ما باید جایگاهمون رو توضیح بدیم. بگو من از کدام منظره یا کدام جایگاه هرمنوتیک دارم یونانه میخونم اصلا. خب اینجا مشکلات آقای طباطبایی شروع میشه، چون مفرداتی که آقای طباطبایی میگیره از مثلا کیه؟ مفرداتیه که از آدام میتس و ریچارد فری میگیره. اینا مفرداتی هن که اینا تو سنت بازلی یا شکل گرفتن، اونجا که با تاریخ درگیر میشن، تاریخ نوعی هگلی درگیر میشن و میخوان بگن عنصر اصلی فرهنگ دیگه. ببینید مواد و دستگاه های آقای طباطبایی فرهنگ مهمه، یعنی داره تاریخ فرهنگی مینویسه، ولی چون آگاه به بنیادهای نظریش نیست، گاه اینور تئولوژیک بحث میکنه، گاه اینجور حرف میزنه، گاه اونجور حرف میزنه، چون گویا سوژه آقای طباطبایی در یک مرکزی وای نستاده و به اصطلاح توضیح بده چیزه و بگه من از جایگاه هرمنوتیک سوژه دارم دنبالی الهیات میگردم، یعنی تئولوژی میگردم دیگه. خب از اینجا به بعد این مشکلاتشه. ببینید من الان یک کتابی هست اینجا به نام به اصطلاح چیزه ابن سینا بنیانگذار متافیزیک نو برای غرب مسیحی، که اینجا این آقایی که اسمش هست وربر، این بحث است که ابن سینا به طور خیلی سیستماتیک تر از ارسطو متافیزیکا بحث کرده، چون متافیزیکش بنیادش روی به اصطلاح اگزیستنسه و سیستماتیک تر از ارسطو بحث کرده است. خب یا مثلا یک کتابی هست الان آلمانیا نوشتن ولی پولش برزیلیا دادن، راجع به اوبه دو ویسنشافتن، یعنی مالی فارابی. خب حالا چرا آقای طباطبایی اینجوری سیاست عمده است و هم این علوم سیاسی ها و علوم اجتماعی ها و اینا نمیتونن رو بنیاد بحث بکنن، چون ما دغدغه اصلیمون از دوران مشروطیت اینا اینه که فکر میکنیم سیاست میتونه مشکلات ما رو حل کنه، درسته که ما باید بحث تمدنی بکنیم. مثلا اینجا بحثه یه که آقای طباطبایی اگه میخواد مسئله ایرانو اینجا من از آقای طباطبایی جدا میشم دیگه، میگم اگه بخوای مسئله تأملی در ایران بکنی، تأمل در ایران باید ساختار علوم مورد بحث قرار بگیره و ما یه سنت خیلی قوی داشتیم در سنت تاریخ علوم. دعوای ما ساختار علومه، یعنی چگونه علوم میتونه ایران به طور جدید شکل بگیره دیگه، اصلا که چجوری فلسفه شکل بگیره، علوم اجتماعی شکل بگیره، حقوق شکل بگیره و ما این یه سنت خیلی بزرگی داریم. خود فارابی ببینید این کتاب چیه؟ احصاء العلومه، یعنی تقسیم بندی علوم. فارابی وقتی تقسیم بندی علوم میکنه میگه که علم زبان، علم منطق، ریاضی، ریاضی اعداد، عدد، هندسه، پرسپکتیو، ویسنشاف یعنی بالا پایین بودن، ستاره شناسی، علم موزیک، علم به اصطلاح هندسه و مهندسی، علوم طبیعی و همینجور علوم اخلاق و سیاست. ببینیم پس ما به یه عبارتی یه فیلسوفی داشتیم که تقسیم بندی علوم می‌کرده دیگه. خب این سنت آقای طباطبایی اگه که میخواست راجع به تأمل درباره ایران بکنه و بحث مبانی بکنه، بحث میاد رو مبانی علوم نه فقط سیاست. ببینید چون ایشون فقط یونانه چه نگاه میکنه، یونانی ها چه فقط راجع به سیاست حرف نزدن، راجع به تراژدی هم حرف زدن، راجع به منطق هم حرف زدن، راجع به اصطلاح جواب هم حرف زدن، راجع به خیلی چیز حرف زدن. چرا یونانی ها رو همه رجوع میکنن بهشون؟ چون تنها قومی هن که ادهی زیادی متن دارن، باقی اقوام متنشون نمونده، اگه داشتن متنشون نمونده یا مونده متن این گستردگی نیست دیگه، مفهومی دیگه. خب چون فلسفه اونجا شکل میگیره دیگه. حالا ما اگه بخوایم برگردیم ببینیم که وضعیت علوم چگونه خواهد شکل گرفت، این چیزی است که به قولی یه دفعه شوخ کردم من مثل امام حسین اینجا بایستادم، میگم که چه کسی هست مرا یاری کند اصلا؟ و کسی منو یاری نکرد که آقا راجع به علوم هم چه جوری بحث بکنیم دیگه اصلا دیگه. نه این مؤسسات نه دانشگاه دغدغه شکل‌گیری علوم نیست. آقای طباطبایی اگه میخواد مبانی انحطاط ایران بحث بکنه، نباید زوال اندیشه سیاسی توضیح بده، باید بگه که چگونه علم تو ایران به محاق رفت و چگونه علم تو دوران جدید ما شکل ندادیم دیگه در حقیقت دیگه. چون دغدغه‌ش اینه ما چرا ورود به تجدد ندادیم. هر بحثی تو دنیا مد میشه اینجا باز تا پیدا میکنه، یعنی یه سری آدم های نقللی هایی که اصلا معلومه خودشون هم اونجا کسی نمیشناسدشون، اینجا کتاباشون رو ترجمه میکنند و میخونند و دعوتشون میکنند و مثلا همه آقای لاتور که آقای پارسانی ها دعوتش کرد، اصلا خودش هم نمیدونه لاتور چی میگه دستن که اصلا، ولی اینجا دعوتش میکنند و پول میدن. ببینید این چیه؟ این دغدغ علوم نیست تو پایا. پس ما اگه بخوایم علوم شکل بگیرد و اون ادعایی که آقای طباطبایی میگه که دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط و بحثی در مبانی انحطاط و بحثی درباره اینکه تأملی در ایران، باید متمرکز بشیم رو ساختارهای علوم دیگه. حالا بخوایم ساختارهای علوم ببینیم، ما یه سنتی داشتیم. ساختار علوم چه میریم شرکت میکنیم، باید ما بفهمیم که وضعیت علوم در گذشته ما چی بوده. ما از فارابی تا بابا افضل تا ابن سینا تا آخرین فیلسوفی ما که میر فندرسکه که السنائر نوشته، اینا تقسیم بندی علوم دارن. اصلا دوران جدید ما که به وجود اومده، ما هیچ آدمی که بخواد تقسیم بندی علوم بکنه نکرده. اینجا من مجبورم یه تعریض با آقای داوری بکنم، ایشون سالها فیلسوفی دولتی بوده، ایشون راجع به تقسیم بندی علوم حرف نزده، یه سری پند اندرزای روزنامه ژورنالیستی نوشته، مقاله ژورنالیستی نوشته. اگه کسی میخواد فیلسوفی دولتی باشه، باید رو بنیادهای علوم و تقسیم بندی علوم حرف بزنه، چه شوپنهاور چه هگل چه کانت، اینا راجع به تقسیم بندی علوم حرف زدن هستن دیگه. خب پس میشد ما ایده دانشگاه رو باید روش موضوعش فکر بود، یعنی چه شرایطی پیش میاد. پس ما باید اول تقریر محل نزاع بکنیم. ما دیگه مبانی انحطاطمون یا به اصطلاح فروریزمون فقط سیاسی نبوده اصلا، ما یه به اصطلاح شکسته یه تمدنی داریم میخورده مثلا دوران مشروطیت. خب حالا برمیگردیم ببینیم که چه جوری وضعیت علوم در گذشته، از فارابی تا میرفندرسکه دنبال کنیم، نمیدونم اخوان و صفا چه جوری تقسیم بندی علوم کردن، نمیدونم میرفندرسکه چه جوری از صنایع نوشت و 12 نو فرم درست کرده، اصلا یه نوع مهندسی دیگه که با این مهندسی جدید متفاوت شکل داده است، این چیزا. این میشه یه فاز. بعدش باید ما چکار بکنیم؟ بحث دوران جدید وقتی علوم دوباره شکل گرفت مبناشون چی بود؟ مبنا یک متافیزیک شروع کردن دیگه، متافیزیکی بر پایه سوژه نوشتند، یعنی جهان دیگه ذیل خدا نخوندن، جهان ذیل من خوندن دیگه. و ارست فیلسوفی یا فلسفه اولای دکارت چجوری شد؟ گفت من دیگه آغازش از منه و این یه سنتی شکل گرفت دیگه. بعد اومدن تو این سوژه شکل گرفت، اصلا اومد توی به اصطلاح دکارت، بعد اومد توی کانت، بعد اومد تو فیشته، بعد اومد تو هگل شد دیگه. از اونجا به بعد شروع کردن سوژه را نقد کردن. چیا؟ نیچه و بازلیا و دیلیتای و نمیدونم اینا، که حالا اون شاخهای دورش مثلا فوکو و این دیگه اون ریخته پاشیده اون چیزی نمیدونم چیست، اون نمیدونم لاکلو و دیگه نمیدونم اینا، که اصلا من مثل روزنامه کتاباشون است دیگه. اینا دیگه اینا چه چه شد؟ اینا اومدن شروع کردن سوژه رو نقد کردن و یه اوجش هم هایدگره که علم دوباره یه جور دیگه سازمان میخواد بده دیگه، میگه آقا اساس علم بر اساس دازاین نه سوژه. حالا تفاوت سوژه، حالا ما باید بفهمیم که اون دانشی متکی به سوژه دازاین ما تو اینجا چه جوری شکل میگیره دیگه. یعنی دازاین منم همیشه میگم، من چرا با لحچ اسفونم، میگم من دازاینم اسفونیه. رابطه بدن من با علم چه جوری شکل میگیره؟ اینا که مله پونتی میگه نمیدونم بعد چطور میشه خرده نمیدونم کویر ما چه جوریه، خرده اشاعرمون چه جوریه، خرده به اصطلاح کوهستانیمون چه جوریه دیگه. یعنی ما وقت اینا رو میشه بنیادای نظری براش پیدا میکنیم دیگه، تا بفهمیم ما راجع به ایران داریم کجا داریم حرف میزنیم. رو واجده این جغرافیه متنوع و پیچیده است دیگه اصلا دیگه. خب به محصی که تاریخ سوژه رو بحث میکنیم، باید برگردیم ببینیم که این سوژه تو ایران چه جوری تحول پیدا کرده، چگونه تحول پیدا کرد، چگونه من برامون رجال تایر شد، بعد تو دشتکی چه جوری شکل گرفت، بعد نمیدونم چه جوری تو دوران جدید سوژه شکل گرفت. من نظرم اینه که بخشی از من ایرانی شکل گرفته ولی پشتیبانی فلسفی نداره. شما اینا تو شعرهای فروغ میتونین ببینین، تو شعرهای هدایت میتونین ببینین، تو فیلم ها میبینین بچه دختر پسره که دیگه خداشون میخوان زندگیشون رو تعمیم بکنن. پس این سوژه شکل گرفته دیگه، پشتیبانی فلسفی نداره دیگه. این سوژه رو پس میام بسش میدیم تو مبانی علوم شروع میکنیم وای میسیم. مرحله بعدی که شما میبینید اگه بخوام علمی بحث بکنم، علمی میخوام بحث بکنم سر خیابون، چون اکثری بحثای علمی ایران بحث تو تاکسیه مثلا، من تو این سمایش اکثر کسی بحث علمی نمیکنه. تو تلویزیون خارج هم که میبینید اگه یه تو تاکسی ها نشستن دارن بحث میکنن دید. بحث علمی واجد منطقه، باید یا منطق داشته باشی یا اسلوب داشته باشی. پس ما باید اول بدونیم منطق چه تحولاتی پیدا کرده تو اروپا. و سه تا آدمی خیلی مهم ایرانیه، هر تاریخ منطقی که می‌نویسن تو دنیا این سه تا ایرانی وسطش هستن، فارابی، ابن سینا و غزالی. شما یه کتاب من دارم 2400 صفحه تاریخ منطق، این سه تا وسطشن دیگه، چون اینا آدمایی بودن که منطق کار کردن دیگه. خب حالا منطق چه جوری دوران جدید شکل گرفته؟ کانت چه جوری منطق نوشته؟ دورکیم تو کدوم منطق بوده؟ هگل چه منطق علوم اجتماعی نوشته؟ خب چرا شکل نمیگه؟ چون کسی منطق بلد نیست اینجا. هم این جمله رو که من گفتم از تمام استادای علوم جامعه شناسی من پرسیدم، یعنی چه که وبر میگه من دیگه نمیخوام در آموزه تعریف باشم، من میخوام در جنس غریب و فصل بعید نمیخوام دیگه بنویسم، من میخوام در گنزه بنویسم دیگه. یعنی چی اصلا؟ اگه کسی نتونه منطقه بدونه که وبر نمیتونه بخونه دیگه. بعد این تحولی منطق تو منطقه ریاضی اومدن، منطقه پورترویال چک گرفته، که منطقه پورترویال بحث است که وبر و فوکو و دریدا و اینا میکنن. بعد تحولش تو منطقه علم فرهنگ منطقه فانتزیه، چی بحث میکنید اینجا دیگه؟ پس ما اگه بخوایم اینا رو باید آکادمی بحث کنیم. بعد بعدش بسونیم اسلوب. ببین یه دفعه من به آقای پارسانیا گفتم شما چرا اسلوب برای دو مهمه؟ اسلوب یه بحث جدیده. تو وقتی از خدا کنده میشی متد برات مهم میشه. شما که بحثتون خدایه، متد چرا استفاده میکنی؟ اصلا به چه دلیل تو حوزه شما پروپوزال میگیری؟ چون شما تحت تاثیر این جریانای غربین دیگه، این یه مبنا میخواد. بلافاصله که ما میخوایم بعد رو بنیادهای نظریه اسلوب و منطق باید بحث بکنیم، مثلا که ببینیم خود کجا بوده جهان، ما کجا قرار داریم دیگه. بعد میرسیم به اینکه شکفزی فارسی زبان و ترجمه. اصلا این کتاب و 70-80% این ترجمه ها که میشه اصلا نباید ترجمه بشه دینا. اینا ترجمه بی خودی هستن، به دردم نمیخوره. ما اگه میخوایم ترجمه بکنیم باید کتاب های بنیادی ترجمه بکنیم که یه چیزای جدیه دیگه. هر نقللی که یه دنیای کتاب مینویسه چه نباید بیایم کتابش رو ترجمه بکنیم اینجا که و بیایم شروع کنیم بفهمیم زبان فارسی. ببینید زبان فارسی چندین گرایش تو شلا ما هن وحدت نده و بحث نظری نکرده. یه گرایشه که خان لریه اینا دارن تو زبان فارسی که تحت تاثیر مدل فرانسویه. یه گرایش پنج استاد بوده که ما قبلا میخوندیم تحت تاثیر کوچیان، تحت تاثیر عربیه. یه گرایش است که مثلا شفای نامی جان تحت تاثیر زبان روسیه. یه گرایش که باطنی نامی جان تحت تاثیر زبان انگلیسیه. یه گرایش شاگردای به اصطلاح امی فرشید فرای ناشاگردای معینن که اینا میگن به چه جوری میخوام دستور زبانه بتونیم اول ساختمان توی هر ساحتی بحثش بکنیم دیگه. خب این خب بحث نظریش اینجاست. بعد مرحله دومه که ما میخوایم با زبان حرف بزنیم، اینکه آقای طباطبایی فارسی همجور مثل شعرگونه می نویسه. یکی از مشکلات فارسی اینه که فارسی توش مفهوم شکل نمیگیره. چرا مفهوم شکل نمیگیره؟ چون فعلای ساده کم داره دلسته و باید ما اول فعلای ساده دست زبان از دست ادیبا دراریم، دست فیلسوفا بکنیم دیگه. فیلسوف بتونیم یه مفهوم ها یه بگیریم مشارو کنیم صرفش بکنیم دیگه. اینا آقای کامیاب خلیلی یا اینا نارا زحمتش رو کشیدن دیگه. چرا اینا باستاب پیدا نمیکنه تو نظام آکادمی که ما بتونیم دقت بحث بکنیم تو فارسی دیگه؟ حالا بعدش مسئله یه فرم تو نوشتنه. فرم تو نوشتن اینکه شما تشریح بنویسی، فرگمنت بنویسی، اسی بنویسی، اینا کجا بحث میشه تو نظام دانشگاهی ما؟ آیا میشد همیشه ما تشریح بنویسی؟ تشریح می نویسیم، تشریح چه جوره؟ چی یاد میده به بچهای ایران که آقا تو باید چی کار بکنی؟ فرم نوشتن چه جوریه؟ استدلال فرم تو نوشتن چه جوریه؟ توصیف چه جوریه؟ ببینید من یک کلاس داشتم 8 دکتر اونجا بودن، یه توصیفی کوچیکا نمیتونستن انجام بدن. چون اصلا نمیتونستن ببینن چیزه. یه عکس مانش نگاه کنید توصیفش کنین دیگه. خب پس تو معلومه که ما اصلا رو فرم نوشتن تو بنیادهای نظری اصلا روش فکر نکردیم. مثلا یا الان شما کتابای من اینقدر تاریخ اسی هیبریتی نوشتن، سیستماتیک نوشتن، آقای عبازری به اصطلاح چیز کردن شاخی گولاشی کندن گفتن من اینه هیبریدی نوشتم تو کتابی خرد جامعه شناسیشون. خب هیبریت یعنی چه؟ آیا یه واقعا هیبریدی نوشته یا شیشتا مقاله رو کلاس هب کنار هم گذاشته گفته هیبریدیه دیگه هستن دیگه؟ خب ببینین اینا مسائلیه که خب یا مثلا شما همین دلوزا اینا اینا هیبریدی می نویسند هستن یا اون میگه من کنسولاس و منظومه می نویسم دیگه. چی سری فرم اینجا بحث میکنه؟ خب مرحله بعد اینه که امر واقع و غیر واقع توضیحی مده که این شرایط رو درست کردیم. ببینیم امر واقع کدومه؟ ما امر واقعمون کدومه؟ امر فراواقعمون کدومه؟ ما چرا میخوایم چه چیزی رو میخوایم بشناسیم؟ میخوایم کویره بشناسیم، کوهستانه بشناسیم، اونا بشناسیم، موضوع علوممون کدومه اصلا چیزا؟ و آخرم این که حالا پس شرط این که این شرایط پیدا بشه باید بتونیم فلسفه احیا بشه و دانشگاه ما تمام علوم نه اتوریته ما را قبول کنند، اتوریته فلسفه را قبول کنند، بگن آقا فلسفه باید اشرف علوم بشه تو دانشگاه ما و بتونه. حالا ایراد به فیلسوف های ایرانه دیگه، از آقای داوری گرفته تا آقای بهشتی اینا. ببینید اینا نسبت به هیچ موضوع جامعه ایران مفهومی بحث نمی کنه. من الان هم یه مقاله کوچک سر جامعه شناسی معرف از میشنم، گفتم فلسفه باید پشتیبان علوم اجتماعی تاریخ نمیدونم اینا باشه، ولی فلسفه تو ایران اینقدر کودکه که از پنجره هی نگاه میکنه که خانه یه همسایه چه اتفاقی میفته، اصلا اصلا تبومی زورش اینه که بفهمد که خانه همسایه، و چون اینقدر این کودکه نمیتونه توی خانه پدری هیچ گونه مشارکتی بکنه، پس باید اول اسمش بشه فلسفه برای ما چیست. دلوز میگه فلسفه برای ما، اون میگه فلسفه برای ما. فلسفه اینه که کسی بحث فلسفی میکنه که بتونه راجع به حوزه های مختلفی زندگی مثل معماری نمیدونم شهر نمیدونم اینا بنیاد فلسفی داشته باشه. الان ما رفته بودیم قوم اونجا، گفتن آقای آملی گفته مثلا 20 تا بودم، آقای آملی رو بنیاد نظری خودش راجع به معماری ایران چی میگه؟ چرا مدرسه باقرالعلوم تو ایران یه مدرسه خیلی زشت آمریکاییه؟ چرا طلبات اونجا کالباس میخورین و پیتزا چیز میخورین، سوسیس میخورین و چیزای پلاستیکی؟ شما باز یه نسبتی بین این لباساتون با این غذا و معماری دون باشه دیگه اصلا. خب پس حرفی راه حواس دیگه حرف. خب ببینین این به خاطر اینکه ما فلسفه رو میخوایم بخونیم حرف بزنیم باش، نه اینکه اینا جاری یا ساری در زندگیش بکنیم دیگه. خب پس اول باید ببینیم که فلسفه چه جوری احیا میشه تو این جامعه کشور، و فلسفه هم به مفهوم نظام مفهومی، یعنی من بتونم مفهومی بحث بکنم و رفرنس به چیز. بعد از اینکه شروع شد اینا شکل گرفت، ما حالا برمیگردیم ببینیم که اون گرایش های مختلف ایران که سه تا ساحت علوم وجود داره دیگه، یکی حوزویان که تقریبا جریان متجدد با حوزویان اصلا نه کتابشون رو میخونن نه جدیش اصلا نمیدونن که اینا یه سنت عجیبه دیگه. یکی سنت دانشگاهی هست که کسی که تو دانشگاه بحث میکنه باید متافیزیکی بحث بکنه، چون سیستمی هیرارشیک دارین دیگه. ما که آنارشیستیم کفی خیابونایم، ما تو این سیستم آنارشیست من اصلا بارها به من دعوت کردن من نمیام تو این سیستم، چون این سیستم ما یک بحث متافیزیکال تو ذهن ما شکل میگیره و باید به بهاش بدیم دیگه. بعد میشد که بحث انسان شناسیه که داره شکل میگیره، حالا ما داریم بحث نظری میگه، وقت سه تا ساحت شکل میگیره، یعنی حوزه علمیه که وایسد بحثش نه در علم کلام ولی به اصل الهیاتی خوب بکنید. کلام با الهیات چه تفاوتی داره؟ کلام بابیست در باب جدل، فلسفه الهیات چیز در باب برهان. یعنی به محض اینکه شما وقتی وارد کلام شدین میخوای از کامن سنس نیرو بگیری، ولی تئولوژیست کامن سنس نیرو نمیگیرید، کامن سنس رو اصول خودش وایساده دیگه. اگه یک طلبه و یک روحانی ما بهش بگم آقا تو هست تو سنتی خودت و هی ادا و ما را در نیار، ما که مثلا فوکولیم و جیگولیم و نمیدونم اینا، وقت میتونه جاش وایسه دیگه. من هم اینجا اگه تو مبانی وایسم میتونم بس کنم، اون آنتروپولوژی هم چه هست میتونم، وقت ما میتونیم بحثه نظریه خوب با هم بکنیم دیگه. پس شرطش اینه که این شکاف ها را ما اول فرموله بکنیم، مثلا بدونیم که ساحت های روح ایرانی چه جوری تو جرد چکا میشه شکاف ها توش میماده، و نمیخوادم این شکاف ها رو حل کنیم، چون شکاف ها حل بکنی به همون چیزی میشه که اون دوستم گفت خشونه شکاف. الان تو اروپا همین شکاف ها وجود داره، تئولوژا هستن که تو بنیادی تئولوژی مسیحیت جامعه شناسی فرموله میکنه، اینا هستن تو پروتستان ها علم فرهنگی هم هستن دیگه. خب حالا با هم بحث نظری میکنیم دیگه، یک طلبه ای که یا یه آخوندی که رو بنیاد خوبی ملا صدرای وایساده و نمیخواد ادا ما را دراره، ما باش خیلی خوب بحث میکنیم دیگه. خب اینا میشه شرایط به اصطلاح حصولی، و اینا یه چیزی هم نیست که من تنها بتونم انجام بدم، و اگه آقای طباطبایی میخواهد تأملی در ایران بکنه باید وایساد به اصطلاح حوزه های مختلفی علوم شکل بگیرد. این بیس آغاز است که ما اون وقت جامعه شناسی میتونیم داشته باشیم، تاریخ میتونیم داشته باشیم، سینما میتونیم خودمون داشته باشیم، فوتبال میتونیم داشته باشیم. ببینید یه دفعه، حالا من فوتباله که یه مقدار دمی دستیه، یه دفعه ایران و پرتغال که بازی میکردن اسکولاری گفتن نظرت راجع به فوتبال ایران چیه؟ و فوتبال ایران مکتب نداره، هر لحظه یه جوری بازی میکنن دیگه. خب این چرا؟ این ما به ازای تمدنی دارد که فوتبالی ما نمیتونه فکر بکنه که آقا مثلا شمالی ایران بدنی بازی میکنن، جنوبی ایران تکنیکی، ما یه ترکیب ازش درست کنیم دیگه. خب اینا کاری است که علوم انسانی دارد به فوتبال کمک میکنه، به پزشکی باید کمک بکنه، به نمیدونم به شهرسازی کمک بکنه. اینجا وقت اون تعریضی است که با آقای تو همه زندگی که سیاست نیست، که سیاست دل تمدن شکل میگیره دل اصلا. و ما معماریمون چه خواهد شد؟ ما مثلا شهرمون چرا اینقدر ریخته پاشیده است؟ چرا سینمامون بنیادی نداره؟ چرا فوتبالمون نداره؟ چرا بدنمون نداره؟ اینا را باید وقتی شروع کنیم که موضوع تأمل در ایران میشه. و این از این بحثی که آقای طباطبایی میکنه اصلا دیباچه هم نیست اصلا بحث آقای طباطبایی، یعنی هنوز شروعی بر این تأملی در ایران نشده. یه بحثایه که ایشون از ممد ارکون از اون میجوره دست و میاد یه تغییراتی خاصی میده دیگه. خب این میشه که من اون دفعه هم گفتم میشه گلی سرسبدی شما که اینجوریه سطح بحثش ببینین چقدر نازله. خب بر بی خودم نیست که چهار تا ژورنالیست انشا نویسی که نه دست چپشون رو میشناسن نه راستشون رو، از محمد قوچانی و نمیدونم حامد زاره و نمیدونم جامعه بزرگ، اینا دست چپ و راستشون هم نمیشناسن اصلا این ژورنالیست ایران، یعنی فارسی درست بلد نیستن اینا. اینا شدن متفکر قوم و اینا تعیین تکلیف میکنن برای چی که چی عکسش بزنن رو جلد. و منم کمپلکسش ندارم که عکسم شد، من بچه چه بودم فوتبالیست بودم جلو 50-60 هزار تا بازی کردم، علاقه ندارم عکسم رو این مجله های زردی که خیلیش کاغذ توالت اصلا اینا دیگه عکس آدم باشه روش هست. ببین این ژورنالیست ها دارن اساس فرهنگی ایران رو داغون میکنن میرن، چون اینا تعیین تکلیف میخوان بکنن برای ساختار علوم. و دانشمنده ایران هی فکر میکنه چیزی که ما میخوام چهار تا ژورنالیست بیاد عکس ما رو میگه ما سلبریتی ما از بلومبرگ هابرماس یه عکس هم ازشون نیست اصلا. خب ببینید این بحث میشه که اگه ما بخوام تأمل در ایران بکنیم، تأمل در ایران یک بحث بقایت نخبه گرایانه است. و این بحث نخبه گرایانه نه اینکه به مردم توجه نمیکنه، دقت میکنه، ولی تو ساختارهای آکادمیکش کتابای درجه یک مینویسه و بنیادهای تمدن رو احیا میکنه و از به اصطلاح common sense نیرو نمیگیره. ببینید common sense نیرو گرفتن همین آقایونی که الان تو حکومت، اقتصاد مهمه. شما که اول انقلاب میگفتین اقتصاد بده که میگنیم گفتن ملی بده، چرا ملی خوب شد اقتصاد خوب شد؟ چون کامن سنسه. شما خودت به جای اینکه وایسی تو اصول خودت داری کامن سنس میکنی که آقا من میخوام پول بدم به نمیدونم چی به رایاران رو سه برابر بکنم، بابا تو کانزرواتیوی چشوری وایسی رو اصول خودتی. اینا مسائلیه که آقای طباطبایی اسمش هم زرد انحطاط. ما میگم بحثی که انحطاط یه بحثی خیلی جدیه و ما در انحطاط زندگی میکنیم، به فرو شد نه، ما در انحطاط زندگی میکنیم و باید برگردیم به این که اگه میخوام از این انحطاط بیام بیرون و تأملی در ایران بکنیم. این بحثی که من به طوری خیلی فشرده سرتیتراشو گفتم مثلا و چکا بکنم بتونیم با هم بحث کنیم، این اون بحثی که جمع و جور من نقدی که با آقای طباطبایی دارم، چون
ها
نه دیگه حالا بحثم هم میخوام گفته شنود بشه. چند دقیقه شو؟ باشه دالا دوی بعد در دقیقه بحث کن
وقت داری تحت دقیقه
نه دیگه حالا بحثمونو دیگه تمام
کردی.